بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 49 استعدادهای آخر الزمانی، صفحه 175. بسم الله القائم. 1. آخر الزمان که زمینه قیامت است، عرصه برون افکنی و تجلی تمام و کمال و فزاینده همه صفات و خصائل نیک و بد آدمی است. 2. ولذا در عصر ما شاهد اشد شرارتها، اشد ستمها، اشد فسقها و اشد جنایتها و جنونها توأم با اشد مکاشفات علمی و فنی و هنری هستیم و اندک ظهور خارق العاده اشد ایمانها و عشقها و عرفانها و مکاشفات ماورای طبیعی. آخر الزمان عرصه اشد و اکمل است. 3. فجیع ترین و دلخراش ترین وقایع آخر الزمان ظهور اشد و اکمل استعدادهای انسانی و الطاف الهی و کرامات غیبی است که در بازار دجالیت‌های خارق العاده دوران به انحراف می‌روند و بازیچه شده و قربانی شیطان می‌شوند که عموماً از نسل جوان این قربانی‌ها رخ می‌نماید. 4. در دوران ما ظهور اشد عدالت طلبی و حق جویی عاشقانه و قهرمانانه به وقوع پیوست که اکثر قریب به اتفاق این ظهورها قربانی دجالیت‌های دوران شده و بیهوده جانشان تباه گشت، هرچند که در نزد خدا نیت مراد است و جملگی به حق خود پیوستند. 5. در کل تاریخ بشر به اندازه قرن 20 جوانان حقجو و عشاق عدالت و جانبازان شرافت آشکار نشده است که اکثر آنها قربانی ایدئولوژی‌های دجال و بی‌بنیاد گشتند و یا به واسطه همان مردمی که اینان برایشان مبارزه نمودند سر بریده شدند و حکومت‌های انقلابی این جوانان را بلعیدند تا خود بمانند. 6. در عصر ما صدها هزار مزدک و بابک و جاندارک و خرمه و حسن صباح و مریم مجدلیه و ابوذر و عمار و بلال پدید آمدند و اینان پیامبران آخر الزمانند. 7. در سده اخیر جهان چندین برابر کل تاریخ بشر نوابغ علمی و فنی و سیاسی و هنری و ادبی پدید آمد. 8. ولی این همه شکوفایی و خلاقیت و بدعت و زایش نهایتاً امروز جهان و جوامع بشری را به کجا رسانیده است؟ بر آستانه دوزخی کامل و تمام‌عیار. 9. خوبان امتها و مذاهب و فرهنگها به سرعت از میان رفتند و با دسیسه دجالان در سراسر جهان سر به نیست و قربانی شدند و حتی به نام کافر و ملحد و تبهکار و دیوانه دفن گشتند و دجالان و شیادان و بوغلمون صفتان به نام ناجیان و عشاق حقوق بشر و دموکراسی و مردم سالاری و حامیان علم و تمدن و سعادت و رفاه و برابری ماندند. هرچند یکایک می گندند و گندشان دماغ شیطان را هم می سوزاند. آنان که رفتند در قلوب مردم ماندند و آنان که ماندند از قلوب مردم رفتند. 10. هیچ حریمی همچون آزادی، عدالت، عشق، هنر و عرفان قربانی نگرفته است، یعنی زیباترین و عالیترین شاه واژگان معرفت و فطرت بشری، چرا که بر دروازه های این شهرها دجالانی بس لطیف و تو دل برو در کمینند و خوبان را شکار می کنند. 11. البته هر یک از این رهروان قدسی در وسوسه بازار است که به دام ابلیس می افتند. هیچ کس چون نیچه ابلیس بوغلمون صفت بازار را درک و رسوا نکرده است. او بازار را قربانگاه انسانهای برتر می داند که در آنجا با پنبه و گل و عطر و عسل آدم را سر می برند یا خفه می سازند و گاه او را با دست خودش تحت عنوان قهرمان و شهید به خودکشی وا می دارند و پیشا پیش برایش تندیس می سازند. 12. یک انسان 40 ساله شهری در عصر ما به اندازه چند برابر کل بشریت در طی هزاره ها دارای اطلاعات و معلومات است. ولی این انسان به اندازه یک انسان 20 ساله 10 قرن پیش هم زندگی را درک و احساس نمی کند و به تنهایی از پس حیات فردی خودش هم بر نمی آید. انسان مدرن هزاران بار در یوزتر و ناتوانتر از آن هزاران سال پیش است در حیات روزمره و غریزی خیش و به تنهایی هیچ است و نابوده و این شاید مهمترین معنای انسان متمدن به معنای انسان جمعی و متراکم باشد. 13. درجه هوش یا آیکیوی متوسط انسان مدرن حتی بیشتر از درجه هوشی بو علی سینا و داوینچی است، ولی این هوش هیچ سمت و هدفی ندارد و سرگردان است و لذا برای سامان دادن خیش و مهارتش به مخدرات و روانگردانها روی می کند. 14. نه اینکه انسان دیروز همه معنوی و صاحب آرمانهای انسانی و الهی بودند، بلکه لااقل هدفهای معیشتی داشتند، ولی اکثریت جوانهای مدرن هیچ انگیزه ندارند زیرا شکمشان سیر است و از حقوق بیمه ها و بیکاری استفاده می کنند. 15. رفاه اجتماعی دولت ها کمترین خدمتی به بهبود معیشت و سلامت جسمانی و روانی بشر مدرن نکرده است و زمینه اعتیاد و مفاسد و جنون و جنایات و ایدز است. 16. این همه مکاشفات علمی و فنی در علوم بهداشتی و درمانی که در قرن اخیر هزاران بار بیشتر از 1000 سال اخیر بوده است، عملاً نه تنها اندکی هم بر امنیت بهداشتی و درمانی نیفزوده، که بشر مدرن بدین لحاظ ناامن‌تر و در خطرترین بشر تاریخ است. 17. با این همه نیروها و تکنولوژی امنیتی و انتظامی و نظامی، جان و مال و ناموس بشر امروز حتی در خانه و محله خودش هم در خطر است. 18. این همه بیمه ها و تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها بشر امروز را به لحاظ معیشت آتیه مبدل به ناامن ترین بشر کل تاریخ کرده است. 19. خلاصه این که بشر مدرن داناترین، باهوشترین، متمکنترین و سریعترین و سیرترین بشر کل تاریخ بوده است، ولی در همان حال رنجورترین، ترسوترین، ناامنترین، دریوزترین، متشنجترین، وحشتزدترین، تنهاترین و منزجرترین و بدبختترین بشر کل تاریخ است و هیچ کس هم نمی پرسد و نمی گوید که این همه تناقض از چیست؟ چرا؟ 20. آیا این همه تناقض کشنده را کسی نمی بیند؟ اگر می بیند چرا لااقل سؤال نمی کند؟ 21. پس مطلقاً نباید پنداشت که بشر امروز باهوشترین بشر تاریخ است، فقط مطلعترین بشر تاریخ است و اطلاعاتش هم آرشیوی و آریه‌ای و بیخاصیت و مرده است. 22. بشر امروز از هر حیث سریع ترین و شتابان ترین بشر تاریخ است، ولی مقصدی ندارد و نمی جوید. 23. پس بشر امروز گم شده ترین و غافل ترین و دیوانه ترین بشر تاریخ بوده است، زیرا قیامت است و قیامت عقل و هوش را از او ربوده است و او فقط از وحشت در حال گریز است و آن سرعت و شتاب از هراس و فرار است و نه چیز دیگری. کسی که از واقعی در وحشت و گریز است مقصدی ندارد الا این که در جایی پناه گیرد و رایج‌ترین این پناهگاه هم مواد مخدر و داروهای روانگردان طبی است و برخی دیگر از وحشت دست به جنایت می‌زنند و یا خود را می‌کشند. 24. و در آن روز چشم‌ها در حال بیرون زدن از حدقه است از فرط وحشت و همه سراسیمه در جستجوی پناهی هستند، ولی هیچ کس قادر به پناه دادن به دیگران نیست، حتی به فرزندان و عزیزانش. در آن روز جز خدا پناهی نیست. قرآن. 25. پس کانون و انگیزه محوری این همه ظهور و بروز انواع استعدادها و صفات چیزی جز وحشت و گریز فزاینده نیست و در حال این فرار است که زایمانهای بسیاری رخ می دهد و بسیاری از اختراعات و اکتشافات هم به مثابه پناهگاه و نجات از این وحشت است و این وحشت را خنسا کردن. 26. این برون افکنی ذات است در عرصه قیامت. این حراس حاصل رویارویی با خداست که همه خود را در آتش می افکنند. 27. در آن روز که خداوند در مقابل بشریت آشکار می شود، کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم و آنگاه با صورت خود را در آتش سرنگون می کنند. فصل 50. دیالکتیک بهشت و جهنم. بسم الله الزار. 1. تشنگان و آتش گرفتگانند که بالاخره به آب می رسند و آنان که در آب شناورند از تشنگی می میرند و در قحطی ابدی می افتند و آتش. 2. آب کم جو، تشنگی آور به دست. 3. آنان که به آتش می‌زنند در جستجوی آب به سرچشمه می‌رسند در درون خیش و آنان که به سوی چشمه‌ها و نهرها و دریاها می‌روند هرگز حتی یک بار هم سیراب نمی‌شوند. 4. آنان که بهشت را می‌جویند در دنیا از همین دنیا به دوزخ می‌رسند و آنان که به جستجوی حقیقت به دوزخ می‌زنند در آن سوی دوزخ به بهشت می‌رسند. 5. این سرنوشت همه کسانی است که حیات خاک را قلمرو به خوشبختی و سعادت و کامرسی پنداشتند. اینان دوزخیانند، چه به واسطه دین و چه به واسطه دنیا، و اتفاقا خوشبختی پرستان دین در آخرین طبقه دوزخ مقیم می شوند. درک اسفل السافلین، منافقان. 6. و از اینان بدتر کسانی هستند که عرفان را قلمرو به خوشبختی و کامرسی فورس ماژور پنداشتند. اینان در همین دنیا در درک اسفل السافلین ساقط می شوند. 7. بهشت و رضوان و حداقل آرام و قرار و عزت و سعادت همین دنیا هم اجر کسانی است که حیات خود را وقف حقیقت و عدالت کردند. بهشت آرامگاه علما و عارفان است تا با خیال آسوده غرق در مکاشفات باشند. فصل 51. زندیق کیست؟ بسم الله السر. 1. زندیق در فرهنگ حاکم بر ملل جهان اسلام و حتی غرب به معنای کسی است که از دین خارج شده است، ولی در لباس دین پنهان شده و قصد دارد که مردم را به اسم دین از دین منحرف سازد و لذا او را ملحد و مرتد هم می نامند و حکم شرعی بر چنین کسی مرگ است که در تاریخ فقه اسلامی و همچنین شرع کلیسایی قرون وسطای اروپا حکم فرما بوده است. هزاران انسان تحت این عنوان به قتل رسیده، بلکه نسلشان برافتاده است. 2. زندیق در اصل لغت به معنای زندیک است و برخواسته از زند اوستا می باشد که تفسیری بر اوستاست که از عصر مانی پدید آمده و گویی خود او بانی آن بوده است و لذا خود مانی را نخستین زندیک نامیدند و کشتند و پیروانش را هم به قتل عام رسانیدند و پس از او مزدک را زندیک بزرگ نامیدند و این واژه و معنا به اروپا هم رسیده و بسیاری از مسیحیان تحت این عنوان کشته شدند به حکم کلیسای کاتولیک روم. پس زندیک یعنی مفسر و تعبیلگر کتاب مقدس. 3. بنابراین زندیق زرتشتی هم داریم و زندیق مسلمان و زندیق مسیحی و امثالهم. و آن کسی است که کتاب مقدس را تعبیل و تفسیر می کند و به قلمرو به ادراک عقلانی آورده و بر زندگی روزمره وارد می نماید. همانطور که مانی و مزدک معرفت و عدالت را در دین زرتشت وارد کردند و همه حکیمان بزرگ مسیحی هم که در انجیل به تفسیر پرداختند تحت عنوان زندیق کشته شدند و مرتد نامیده شدند، که یکی از مشهورترین آنها ژوردانو برونوی فرانسوی است و دیگر دانته ایتالیایی و در جهان اسلام هم در حقیقت بایستی عارفان را نخستین زندیق ها نامید که به حکم شرعی محکوم و برخی کشته شدند و در تاریخ اسلام شیعه اسماعیلیه هم که نخستین شعبه از اسلام تعبیلی قرآن تفسیری را بنا نهادند مشهورترین زندیق‌های اسلامی شیعی نامیده شدند، که حکم قتل عام آنان در دانشگاه خلافت عباسی و شاهان غزنوی و سلجوقی صادر شد و صدها هزار از آنان با فدائیان خود قتل عام شدند. 4. پس واضح شد که زندیقیگری همان تفکر و تعبیل و تفسیر عقلانی از کتب آسمانی جهت احیای حیات دنیوی بر اساس معارف دینی است و نیز واضح است آن جریاناتی که به نام دفاع از شرع و کتاب مقدس بر علیه عقلانیت دین دست به قتل عام زدند دشمنان عقل و اندیشه و معرفت در دین و باورهای متافیزیکی هستند. 5. پس زندیق یعنی کسی که در دین و باورهای متافیزیکی تفکر می کند و در این تفکر به مفاهیم دیگری دست می یابد که آن را در حیات دنیوی به کار می گیرد، که نخستین دستاورد این زندیقیگری همان پیدایش عدالت و عدالت جویی و نهضت‌های ضد ستم در تاریخ بوده است که در رأس آن مانی و مزدک قرار دارند. 6. پس بایستی زندیق بزرگ در تاریخ اسلام را علی علیه السلام دانست و سپس علویان، زیرا علی نخستین کسی بود که قرآن را تعبیل و تفسیر کرد و بر این اساس نهضت عدالت جویی بزرگی را در تاریخ بنا نهاد که همه جریانات زندیقی ایرانی هم به نهضت او پیوستند، که تشیع ایرانی حاصل این زندیقیگری است و بیهوده نیست که حتی امروزه نیز بسیاری از فرقه های اهل تسنن و از جمله وهابیون تشیع را زندیقیگری می دانند و ملحد و مرتد می خوانند. 7. جالب این که در همه جریانات ضد زندیقیگری در ایران و اسلام و اروپا همانا روحانیون درباری و اشرافیت در صدر رهبری آن قرار داشتند. روحانیون دربار ساسانی بر علیه نهضت مانی و مزدک، روحانیون دربار عباسی بر علیه نهضت اسماعیلیه و علویان و حسن صباه، روحانیون دربارهای اروپایی هم بر علیه نهضت‌های عدالت طلبانه اروپا قرار داشتند و طالبان عدل را زندیق مینامیدند و کشتند. 8. پس باید گفت که تفکر و تدبیر و کسب معرفت از کتب آسمانی در همه مذاهب و در سراسر تاریخ منجر به پیدایش اندیشه عدالت شده است، یعنی معرفت دینی مولد عدالت است و این است که طبقه حاکمه و ستمگران و مال مردم خاران را تحریک می کند و با حربه زندیق و ملحد به میدان می آیند و حامیان عدالت را به قتل عام می رسانند به جرم اینکه چرا در کتب آسمانی تفکر کردند، بلکه به جرم اینکه چرا عدالت الهی را بر روی زمین جستجو می کنند. 9. و اما چرا معرفت دینی در همه مذاهب منجر به پیدایش عدالت و عشق به حق طلبی شده است و مردم را بر علیه طبقه حاکم شورانیده است؟ معرفت دینی چه ربطی به عدالت دارد؟ 10. و عجبا که تشیع تنها مذهبی در جهان است که عدالت یکی از دو رکن وجودی و اصول آن است، عدل و امامت، و تازه امام هم خود اسوه و جمال عدالت است وگرنه امام نیست. پس تشیع یک مذهب 100% زندیقی است از منظر مخالفان و شاهان و طبقات حرام خوار. 11. پس تشیع مذهب اصالت تفکر و تعمق و معرفت دینی است و حاصل تأویل و تفسیر و استقراق در کتاب آسمانی است و لذا مذهب عرفانی است و تبدیل به مذهبی بر مبنای عدل محض شده است. تشیع یعنی مذهب عدل و عرفان. 12. و اما عدل را چه ربطی به عرفان و تأویل کتاب آسمانی؟ این است مسئله. چرا در همه مذاهب توحیدی تفکر در آیات الهی منجر به پیدایش ایده عدالت شده است؟ این است مسئله. 13. و نیز این که نسبت زندیق همواره متوجه علما و عرفای عدالت طلب و مبارز بوده است و نه علما و عرفای گوشه‌گیر و تارک دنیا که با مردم کاری ندارند و غرق در حکومت هستند. 14. فی المثل حسن صباح و خیام هر دو عالم و مفسر و تأویلگر و فیلسوف و عارف مسلمان بودند و ذاتن زندیق، ولی نسبت زندیق به خیام تعلق نگرفت زیرا در پناه دربار سلاجقه مشغول رتق و فتق امور علمی محض بوده است و با عدالت و مردم و ستم زمانه کاری نداشت و بلکه حامی ملک شاه بود، ولی حسن صباح را زندیق نامیدند. 15. خواجه نصیر طوسی که خود یک مفسر و تأویلگر بزرگ جهان اسلام و شیعه است زندیق نامیده نشد زیرا همیشه در پناه شاهان بود، ولی سعدی زندیق نامیده شد و به امر خواجه آنقدر شلاق خورد تا مرد و جالب این که سعدی به ظاهر شیعه هم نبود و خواجه شیعه بود. 16. در عصر قاجار شیخ احمد احسانی یک تأویلگر خلاق و حیرت آور عرصه تأویل قرآن بود ولی زندیق نامیده نشد، ولی سید علی محمد باب که فارغ التحصیل همین مکتب بود و بر علیه شاه و شیخ دربار شورید زندیق نامیده شد و به قتل رسید و پیروانش قتل عام شدند. آخوند درباری حکم قتل آخوند ضد درباری را صادر کرد. 17. پس دعوا بین شیعه و سنی نیست بلکه بین عدالت طلب و ستمگر است. 18. معرفت دینی منجر به درک آیات الهی و باورهای ما برای طبیعی در حیات دنیا و عالم طبیعت می شود و تأویل یعنی همین، و نیز این که امر عدالت که از ارکان خلقت هستی می باشد و بنیاد قیامت و معاد و غایت انسان و جهان است و نیز در عالم خاک معنا و جایگاه و حقی می یابد و انسان عارف را برای احیای آن امر می نماید و مسئول می سازد، این است که از معرفت دینی عدالت برمی خیزد. پس زندیق به معنای کسی که از دین بر علیه آن استفاده می کند همان کسانی هستند که این اتهام را اختراع کردند، یعنی روحانیت دربارها. 19 و از آنجا که امامان شیعه بانیان علم تفسیر و تأویل قرآن بودند، لذا مذهب شیعه هم مذهب عدل شد. 20 و از آنجا که دین اسلام دین ختم نبوت و آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله است، پس دین احیای عدالت است، زیرا قیامت جز برپایی عدالت نیست. این است که از عرفان شیعی جز عدالت بر نخواست. پس انسانی که اهل عدالت نیست شیعه نیست، و زندیق حقیقی چون این شیعه است، شیعه ضد شیعه. 21. مظفرالدین شاه در سفرش به فرانسه مورد سوء قصد و ترور یکی از اعضای نیروی ضد سلطنت قرار گرفت که بعد گفته بود که ما فکر می کردیم فقط بابی و زندیقی در ایران است. زندیق در معنای تعریف شده آخوندهای دربار مصداق خود آنهاست، یعنی منافق. 22. پس در واقع هر که دین را به عقل و معرفت دریابد بیشک عدالت طلب می شود و در منطق ظالمان یعنی زندیق می شود. پس زندیق یعنی متفکر دینی و مؤمن عارف و عادل. 23. پس زندیق کسی است که دین را در دنیا و آخرت را در حیات خاکی درک می کند و بین دین و دنیا رابطه می یابد و لذا خود را مسئول می بیند و زهی افتخار برای ایرانیان که بانی این مکتب هستند و این مکتب را به کل جهان صادر کردند که پدر آن مانیست. فصل 52. 5 تن آل عبای انقلاب اسلامی ایران، راز تفرقه و فروپاشی انقلاب. بسم الله الحکیم. 1. در این مقاله قصد داریم 5 تن از شخصیت‌های محوری اندیشه انقلاب اسلامی ایرانی را که تلاش‌هایشان مشترکاً منجر به پیروزی انقلاب سال 1357 شد، از منظر نقاط اشتراک و افتراق شخصیت و اندیشه مورد ملاحظه‌ای دیگر قرار دهیم، یعنی امام خمینی، دکتر شریعتی، طالقانی، مهندس بازرگان و محمد حنیف نژاد. 2. این 5 تن دارای هویت علمی دینی اجتماعی واحدی بودند، تحصیل کرده های مؤمن و عاشق حقیقت و عدالت و مبارزانی که تمام عمر را بر ادعای خود نهادند و جملگی از صدیقین دوران بودند. اینان از مصادیق و اسوه های روشنفکری دینی، شیعی، انقلابی تاریخ معاصر ایران هستند و هر یک در حریم فعالیت اعتقادی خود یک اسوه و خطشکن و بدعتگذار و براستی انقلابی بودند. فقیه انقلابی، جامعه شناس انقلابی، مفسر قرآن انقلابی، دانشمند انقلابی و مهندس انقلابی. 3. اینان جملگی از نظر خود اجتهاد کردند، پس دارای عقلی خلاق و ایمانی راسخ بودند و هر یک هسته مرکزی یک نهضت اجتماعی ویژه خود شدند و این 5 تن توأمن کل جامعه ایرانی را احیا کردند و همه طبقات اجتماع را انقلابی ساختند که صفوف طرفدارانشان در سالهای 54 تا 56 به هم پیوستند و انقلاب پیروز شد. 4. بدون آن که در بطن سازمان واحدی باشند یا حتی اصلاً با یک دیگر مشورتی داشته باشند، با هم متحد بودند و این واقعی بس حیرت آور و بدی است. پس براستی دارای ایمان و عقل و آرمانی واحد بودند بدون ارتباط با یک دیگر، و چون این واقعی هرگز در جامعه دیگری رخ نداده است. و انقلاب ایران بدون هیچ تشکیلات و رهبری واحدی به پیروزی رسید و رهبری امام خمینی هم فقط در یک سال آخر قبل از انقلاب رخ نمود و آن هم رهبری تشکیلاتی نبود و کاملا خودجوش و مردمی بود و به طرزی معجزه آسا عمل نمود و به پیروزی انجامید. 5. در اینجا یک سوال اساسی مطرح است و آن این که چرا این 5 تن که دارای آرمان و ایمان واحدی بودند هرگز با همدیگر ارتباطی نگرفتند و مترصد پدید آوردن سازمانی نشدند؟ چرا؟ چرا هر یک انفرادی عمل کردند؟ و جالب این که همه اینها زمانی دوست همدیگر بودند و همدیگر را می شناختند، مخصوصا بازرگان و طالقانی و حنیف نژاد که در نهضت آزادی ایران سالیانی را با هم مبارزه مشترک نموده و بعد انشعاب کرده بودند و شریعتی هم در این ارتباط قرار داشت. چرا دوره حرفه‌ای مبارزه خود را به تنهایی گذرانیدند و به هم پشت کردند؟ زیرا همه یکدیگر را از دور تعقیب می کردند و می شناختند ولی به هم نزدیک نمی شدند. و با این حال جریاناتی که این 5 تن پدید آوردند به هم پیوستند وگرنه انقلاب به پیروزی نمی رسید. 6. امام خمینی در تبعید بود ولی آنهایی که در ایران و تهران بودند از هم گریزان بودند. 7. حنیف نژاد سازمان چریکی خودش را داشت و دیگران که اکثراً یاران و همرزمان سابق او بودند چرا از او فاصله گرفتند و گاه او را نقد و طرد می کردند در خفا. 8. مدت کوتاهی دکتر شریعتی و پدرش با چند تن از روحانیون همچون مطهری هم رزم شدند و به زودی با هم مشکل پیدا کردند و مطهری مترصد صدور حکم ارتداد شریعتی شد به همراه بازرگان و بازرگان و مطهری هم در شورای انقلاب با هم درگیر شدند و خمینی با طالقانی بعد از انقلاب مسئله دار شد و همه با یکدیگر به جنگ رسیدند. چرا؟ 9. مگر نه اینکه جمله شیعیان متفکر و همفکر و روشنفکر و مدرن و انقلابی و خواهان سرنگونی شاه و نبرد با آمریکا و اسرائیل و تأسیس حکومت عدل بودند؟ پس چرا همواره از هم فرار می کردند و بعد از پیروزی انقلاب حتی یک سال هم نتوانستند همکاری کنند و جمله تار و مار شدند و یکدیگر را ترد و لعن می کردند؟ چرا؟ 10. به راستی عیب کار در کجا بوده است که هنوز هم ادامه دارد و چرا نبرد بین پیروان اینها به حمام خون کشید و از یکدیگر بسیار کشتند و قدرت انقلابی و ایمانی ملت را تحلیل داده و تباه ساختند؟ 11. جمله این 5 تن به لحاظ طرز فکر، نگرش و بینش و ایدئولوژی و اصول و اهداف بی نهایت شبیه بودند، پس چرا در سالهای قبل از انقلاب از هم می گریختند؟ علی‌رغم اینکه پیروانشان بسیار با هم نزدیک بودند و متحد شدند و لذا در انقلاب پیروز شدند. و چرا پس از پیروزی به جان هم افتادند؟ این چه رازی بود؟ 12. مسلماً پس از درگیری‌های خونین هر جناح جناح‌های دیگر را منافق و ریاکار می‌خواند و جالب این که منطق آنها در قبال یکدیگر و الفاظ و اتهاماتشان هم عین هم دیگر بود. 13. بازرگان شاگردش حنیف نژاد و سازمانش را قبول نداشت و طرد می‌کرد. مطهری و بازرگان توأمن شریعتی را طرد کردند و خمینی هم جمله اینها را یکی پس از دیگری طرد نمود. ولذا چند سال پس از انقلاب همه به مواضع ضد انقلاب رسیدند و در پنهان و آشکار با ضد انقلابیون تماس یافتند و حتی متحد شدند بر علیه دیگران. 14. اگر این راز عمیقاً درک نشود، از کل انقلاب و تجربه 30 ساله آن هیچ درسی نگرفته ایم و باز به همان چاه خواهیم افتاد. 15. کمونیست‌ها و ملیون که مخالف و دشمنان کل مسلمانان انقلابی بودند، کمترین درگیری را ایجاد کردند و به سرعت از میان رفتند. تضاد بین شیعیان انقلابی به خون کشیده شد و بزرگترین لطمه را به انقلاب و اسلام و ایران وارد نمود که ادامه دارد. 16. تضاد بین این 5 تن که کل ارکان انقلاب بودند منجر به انهدام انقلاب از درون شد که کل انقلاب و اسلام و اندیشه را تباه کرد که انقلاب ضد انقلاب و اسلام ضد اسلام و اندیشه ضد اندیشه را بنا نهاد که هویت امروز ایران است. 17. به راستی راز تضاد این 5 تن در کجا بود که پیروانشان را به نابودی همدیگر کشانید؟ 18. این 5 تن بانیان تشیع انقلابی علمی مدرن عدالت طلب مبارز ضد شاه و ضد آمریکا و ضد صهیونیسم بودند. پس در همه ارکان معنا و دین و مبارزه و بینش سیاسی متحد بودند، پس این همه نفاق و تضاد خونین از کجا؟ 19. اینان از هر حیث یک خانواده بودند که به سرعت از هم پاشیدند و ملت هم پاشید. چرا؟ عیب در کجا بود؟ 20. مواضع فکری آثار این 5 تن بی نهایت شبیه است، تا آنجا که به آسانی آثارشان را می توان با هم اشتباه گرفت، منهای سبک ادبی خاصی که هر یک داشتند. آیا تضاد آنها یک تضاد ادبی و کلامی بود؟ آیا تضاد بین عنب و عزم و انگور بود؟ 21. نمی توان گفت که با آرمان و اعتقاد خود صادق نبودند، زیرا وقتی چند نفر بر اساس ایمان و آرمان واحدی کل زندگی و جان خود را وقف می کنند، بایستی چون روحی واحد در چند تن تلقی شوند. پس چرا چنین نبود؟ 22. همه اختلافات و تضاد بین آدم‌ها حاصل تضاد در طرز فکر و باورها و آرمان‌هاست، ولی آیا می‌توان گفت که این 5 نفر با خود صادق نبودند؟ چون همه آنها دارای باور و آرمان واحدی بودند که برایش کل زندگی خود را گذاشته بودند. 23. تا زمانی که انسان از عرصه عمل جدی به باورهای خود دور است، دچار سوء تفاهمات لفظی می شود، ولی اینان به عملی ترین مرحله از تحقق باورهای خود رسیده بودند، بنابراین بایستی سوء تفاهمات لفظی و کلامی آنها هم به حد اقل رسیده باشد. زیرا آنگاه که یک خوشه انگور در میان باشد، دیگر دعوای لفظی بر سر نامگذاری آن پایان می‌یابد، زیرا همه می‌فهمند که منظورشان همان انگور بوده است و لذا عنب و عزم با انگور متحد می‌شوند. 24. آیا اختلاف در روش و سلیقه بود که صحنه را خونین ساخت؟ عقل نمی تواند این امر را تصدیق کند. 25. همه آنها دشمن واحد و آرمان واحد داشتند و نیز ایمان و مذهب و الگوی واحد داشتند. همه دشمن شاه و آمریکا و اسرائیل و عاشق حکومت عدل علی بودند و همه هم مدرن و عالم و دموکراتیک می اندیشیدند. پس اختلاف از کجا بود؟ 26. درست است که خمینی و طالقانی دو تا آخوند بودند، ولی آخوندهایی مدرن و عالم و انقلابی و مبارز بودند. به همین دلیل از جامعه روحانیت سنتی جدا شده بودند. به همین دلیل پیروان این پنج تن سایر آثار دیگران را هم مطالعه و منتشر و تبلیغ می کردند. به همین دلیل پیروان آنان در خارج از کشور دارای سازمانهای واحدی بودند و پیروان این پنج تن چون حزبی واحد تلقی می شدند، زیرا ارکان اندیشه و آرمان آنها بسیار شبیه بود. 27. تا صورت مسئله به خوبی درک نشود، پاسخی هم اگر پدید آید درک نمی شود و ارزشی نمی یابد و لذا این سؤال را بایستی از همه سو مورد دقت قرار داد و صبور بود. 28. پیروانشان متحد ولی خودشان منفرد بودند و این بسیار عجیب است، زیرا معمولاً خلاف چنین اموری وجود دارد و اساس تفرقه مکاتب و مذاهب از پیروان است و نبانیان. 29. اندیشه و عملکرد یکسان و پیروان یکسان و متحد، ولی خود این اربابان اندیشه و انقلاب با همدیگر رفاقتی نداشتند. چرا؟ 30. شریعتی که قبل از انقلاب رفت. مابقی که ماندند جمله در شورای انقلاب حضور داشتند که مطلقاً تا به تحمل یک دیگر را نداشتند و لذا آن شورا جز ایجاد تفرق در ملت کاری نکرد و ملت را به جان خودش انداخت. 31. مجاهدین یا وارثان حنیف نژاد را که اصلاً در شورای انقلاب راه ندادند، زیرا آنان را مجاهدین و جوانان خام و اسلام نفهم و التقاطی می دانستند، ولی آنان که پیرو به ناب بودند هم دیگر را تحمل نکردند و امام خمینی به عنوان رهبر تبدیل به سپر بلای تصفیه حسابهای شخصی افراد شده بود و همه بد نامی ها به نام او تمام شد. 32. ما از این پنج تن به عنوان نمونه و اسوه و سردسته جریانات انقلابی نام بردیم. ما بقیه رهبران فکری مثل مطهری و بهشتی و امثالهم هم در آن شورا با کسی کنار نیامدند. 33. میگویند که پسر مهندس بازرگان که خود یک مجاهد انقلابی و متفکر بود بسیار تلاش کرد تا دکتر شریعتی و محمد حنیف نژاد را در سالهای خفقان قبل از انقلاب به دیدار یکدیگر برساند و به همکاری و دوستی بخواند، ولی حتی موفق نشد که فقط یک بار آنها را به یکدیگر معرفی کند. این یعنی چه؟ 34. همانطور که رهبران مجاهدین هم حتی یک بار موفق نشدند تا پس از انقلاب با امام خمینی دیدار کنند. این یعنی چه؟ 35. فقط مرحوم طالقانی بود که با همه اینها دوستی داشت و به دیدارشان می رفت و با آنان همدلی می نمود که او هم متهم به التقاط شد چون با همه دوستی می کرد. و این خیلی عجیب است. هیچ کس چون او از این تفرقه ناحق خون دل نمی خورد. 36. اگر همه آنها خدای احد و واحد را می پرستیدند نمی بایست چنین می شد. پس معلوم می شود که خود را می پرستیدند و کل اسلام و شیعه و انقلاب و مبارزه و علی علیه السلام و حسین و خلق ابزارهای پروار کردن هویت و منیت فردی بود. آیا نه این است؟ 37. بنده از آنجا که همه این مردان بزرگ را با تمام وجود دوست دارم، عمری در این نقص کبیر که انقلاب را به خاک و خون کشیده تباه کرد اندیشیدم و جز این دلیل دیگری نیافتم. 38. امام خمینی در ایام آخر عمرش اعترافی نمود که به نوبه خودش از نظر بنده بزرگترین اقدام انقلابی و اسلامی عمرش بود و آن این که بنده در حضور مردم و خدا اعتراف می کنم که حتی دو رکعت نماز خالصانه برای خدا نخواندم. 39. آری، این حرف امام خمینی به عنوان امام امت و رهبر انقلاب مصداق حال کل ملت و رهبران و ایدئولوگها و انقلابیونش می شود. این اعتراف او آینه‌ای در مقابل یک ملت قرار داد و راز بزرگ همه بدبختی‌های انقلاب را گشود. 40. به نظر ما اگر طالقانی زنده می‌ماند و البته اگر تا به آخر خانه نشین نمی‌ماند، سرنوشت ملت ما به سوی بسیار بهتر از این می‌رفت و آن همه حمام خون به پا نمی‌شد و ذات انقلاب را نمی‌سوزاند و قلب ملت را سیاه نمی‌کرد. 41. چه بسا آدمی جانش و مالش و همه چیزش را فدا می کند تا من برتری را خلق کند و به پرستش در نزد مردم قرار دهد. 42. به قول خود امام خمینی، اگر تزکیه و اخلاص نفس نباشد، علم توحید هم به درد نمی خورد و بلکه در خدمت ابلیس من قرار می گیرد. 43. به نظر می رسد که افراد و گروه های ملی و کمونیست متواضع‌تر و براستی مردمی تر بودند و آنقدر متکبر و جاه طلب نبودند، زیرا خدا و پیامبر و علی را پشتوانه کبر و غرور خود نداشتند و لذا غرورشان لاغرتر بود و لذا لطمه کمتری به انقلاب زدند و کمتر مردم را کشتند و کمتر خیانت هم کردند، گذاشتند و رفتند. 44. روزی جبرائیل در گوش رسول خدا گفت: وای از صدای پای اصحاب که پشت سر تو قدم میزنند، بر حذر باش. 45. آری، شریعتی، مجاهدین، امام خمینی و بازرگان و مطهری و دیگران جمله قربانی صدای پای اصحاب خود شدند، الا طالقانی که هیچ حزب و گروه و سازمانی نداشت و حتی دفتر و رئیس دفتری هم نداشت و خود خودش بود. شریعتی حسینیه ارشاد را داشت که حزب او محسوب می شد. امام خمینی روحانیت و بازار را داشت که حزب او بود. بازرگان هم نهضت آزادی را در داخل و خارج کشور داشت و مجاهدین هم سازمان و چند میلیون جوان پاک را در اختیار داشت. 46. انسانی که در رابطه با خداوند خالص و پاک نشده باشد و من او در هوی حق فنا نشده باشد، به تعداد پیروانش من دارد. یعنی کسی اگر 100,000 هوادار داشته باشد، 100,000 من است. و آنگاه این من 100,000 منی او در هر یک از هوادارانش القا و تکثیر می شود و این 100,000 من در 100,000 من ضرب می شود و حاصل می شود 10 میلیارد من. حال تصور کنید که یک گروه 100,000 نفری حامل 10 میلیارد من باشد. چه اتفاقی می افتد؟ همان اتفاقی که در انقلاب ما و هر انقلاب دیگری رخ داد و بزرگترین و زیباترین تجلی روح یک ملت را در درک اسفل سافلین ساقط و تباه کرد و همه این تباهی ها به حساب انقلاب و ایدئولوژی و دین نوشته شد که این مهلک‌ترین ضربه ایست که از ابلیس من بر کالبد حقیقت و عدالت فرود آمده است و لذا شاهد ظهور سوسیالیسم ضد سوسیالیسم و انقلاب ضد انقلاب و اسلام ضد اسلام هستیم. این ظهور ابلیس است که کوس اناالحق می زند. 47. پس حمام خون اول انقلاب چیزی جز قتل عام من نبود که به دسیسه ابلیس برپا شد و منها را رسوا و نابود کرد. 48. اگر رهبران بدانند که چه مسئولیتی دارند و دارند چه می کنند، چون بید بر سر ایمان خود شبان روز می لرزند و این لرز آنها را از فتنه ابلیس من می رهاند و یا لااقل از دست هواداران خود می گریزند و گوشه انزوا می گیرند تا لااقل اگر خدمتی نکرده خیانت نکنند و ملت را به جان یک دیگر نیندازند و حمام خون برپا نکنند. 49. ملت ایران در اوایل انقلابش قربانی منی دیواسا و ابلیسی شد. هر فردی تبدیل به چند میلیون من شده بود و قصد بلعیدن کل ملت را داشت، زیرا هر منی در بشر با یک تنی که می بلعد اندکی سیراب می شود و از قحطی در می آید. 50. کشور ما در پیروزی انقلاب دارای حدود 10 میلیون انسان بالغ بود که همه احساس می کردند که ولی مطلقه فقیه هستند و خود خدایند. لذا هر منی دارای 10 میلیون من شده بود و این تن 10 میلیون منی در تظاهرات ها پیدا شده بود و اینک کل ملت را یک لقمه می دانست که باید بلعید و از این قحطی نجات یافت. طبق یک ضرب می توان درک کرد که ملت ایران تبدیل به 100 تریلیون من شده بود و لذا کل بشریت هم برای ارضای منیت او کفایت نمی کرد و در واقع هر ایرانی احساس می کرد که ناجی کل بشریت شده است، یعنی کل بشریت را هم اگر می بلعید باز هم اشتهایش فروکش نمی کرد و لذا حمام خون، جنگ داخلی و خارجی تنها راه فروکش کردن این اشتهای جهانخوارانه بود که رخ نمود و بالاخره دوباره هر تن تبدیل به یک من معمولی شد و به خیر گذشت، هرچند که از این هجامت عظیم جز عبث و نیهیلیزم بر جای نماند. 51. این یک معرفت نفس و یا روانشناسی ساده انقلاب بود که بیانگر راز فاجعه همه انقلابات جهان بوده است و البته انقلابات مذهبی این فاجعه را هزار چندان شدید تر دچار می شوند، چون آن منی که پشتوانه اش خدا و رسول و قدیسین باشند غول تر است. پس وای بر نماز گذاران. 52. این کبر و غرور و منیت دینی و ایمانی یک قاعده وجودی و تاریخی است که بزرگترین درس عبرت اهل ایمان باید باشد، زیرا کبر و غرور و ابلیسیتی که ایمان ایجاد می کند کفر نمی کند، زیرا میان تهی است. 53. و این است که در تاریخ مذاهب شاهد ظهور فجیع ترین قتل عام‌ها و جنایات در جوامع بشری هستیم که در جوامع کافرانه به ندرت رخ می دهد. به همین دلیل بزرگترین جنایات و شقابت‌ها را در تاریخ امپراتوری کلیسا و حاکمیت خلفای عباسی و شاهان دین پناه مثل غزنوی و سلجوقی شاهد بوده ایم. 54. معارف دینی و عرفانی چون به همراه عبودیت و معرفت نفس و تزکیه و تطهیر مداوم و مراقبه نفس نباشد، غول‌ترین آدمها را تربیت می کند و مولد شیاطینی آدم صورت است. 55. نگاه کنید که اسرائیل فقط تحت عناوین ظهور یهوه از کوه صهیون و دعویهای قدسی است که توان این همه جنایات را دارد و بوش فقط تحت عنوان رسالتش از جانب عیسی مسیح است که قدرت این همه خونریزی پیدا کرده است و طالبان تحت عنوان قداست شرعی توانستند آن همه جنون و فجایع پدید آورند. 56. دین و ایمان بدون معرفت نفس و تزکیه و مراقبه نفس مولد ابن ملجمها و شمرهاست. بیاد آوریم قصابتهای جنگ احزاب و نبردهای درون حزبی سالهای اول انقلاب را. و نیز جنایات موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که جمله تحت عنوان قداست دینی امکان بروز یافت. 57. کفر بسیار کم خطرتر از ایمان بدون معرفت و شریعت منهای تزکیه نفس است. این همان تفاوت بنی امیه و بنی عباس است. تفاوت عرب قبل و بعد اسلام. 58. معرفت نفس انقلاب واجب ترین چیزی است که امروز ملت ما بدان نیاز دارد تا نجات یابد از استمرار مفاسد و فجایعی که هنوز دامنگیرش می باشد. 59. این رساله گامی بود در راستای این به خودآیی انقلابی. 60. و در پایان از ارواح همه کسانی که مورد نقد و بررسی قرار گرفتند طلب مغفرت داریم، چون زبانشان بسته است. خداوند همه ما را عفو کند و به نور معرفت نفس نجات بخشد.